کنترل کننده. همچنان در خدمت آقای دکتر اشرافی هستیم در برنامه امروز زربان. خب آقای دکتر، شما تاکید داشتین روی این مسئله که در انجمن جهانی ارتوپدی در آمریکا طبق تحقیقات و بررسی‌های دقیق علمی که انجام شده در ارتباط با گلوکوزامین ها گفته شده که اینها سودی نداره، اثر درمانی نداره و نمیتونه که غضروف سازی بکنه. سوال ایست که در کنار این که اینا سود ندارن، آیا مصرفش میتونه مضر باشه و تاوانی داشته باشه بر ما؟
قطعا همینطور که شما میفرمایید درست هست، تبلیغات فراوانی میشه و همچنین پزشکا و بخصوص ارتوپدها شدیداً تحت فشار مراجعه کنندگان هستن که این داروها رو برایشون نسخه کنن. عوارضی که این داروها دارن به صورت مشخص گلوکوزامین ها دارن، این داروها باعث چاقی میشه و چاقیشون هم بخصوص چاقی شکمیه. البته نه در همه مراجع کنندگان، ولی اونایی که استعداد چاقی دارن باعث چاقی میشه. یعنی در واقع همون چاقی که ما دنبالش هستیم تا کاهش بدیم،
بله،
باعث بدتر شدن وضعیت آرتروزشون میشه.
بله.
بنابراین ما توصیه میکنیم تا جایی که امکان داره از این موارد علارغم تبلیغاتی که وجود داره استفاده نشه.
اشاره به تزریق داخل مفصلی داشتین، آیا حتما باید توسط متخصصین ارتوپد یا توسط روماتولوژیست ها انجام شه یا هر پزشکی میتونه این کار انجام بده؟
دقیقاً، قاعدتا اگر پزشکی باشه که تبحر داشته باشه در رابطه با تزریق‌های مفصلی میتونه، ولی به صورت روتین توسط ارتوپد یا روماتولوژیست تزریق میشه، از اون جهت که داخل مفصل یک محیط کاملا استریله، لذا اگر این تزریق به شکل نامناسبی انجام بشه باعث ایجاد عفونت و مشکلات جانبی خواهد شد که خطراتش خیلی بیشتر از خود آرتروزه.
بله. آقای دکتر، گاهی گفته میشه که کسایی که دچار آرتروز هستن از مواد غذایی ژله‌ای استفاده کنن، مثلا خیلی شایع میگن از پای مرغ استفاده کنید به خاطر ای که این مایع داخل مفصلی را در واقع تقویت بکنه و ساییده شدن غضروف ها روی همدیگه کم شود. آیا جایگاه علمی داره این بحث؟
بله، واقعا این سوالی که اکثر مراجع کننده ما از ما سوال میکنن، نه خیر، این هیچ جایگاه علمی نداره و هیچ تأثیری هم رو بهبود مفصل نداره، چه بسا که اون مواد ژله‌ای که به اصطلاح پای مرغ یا پاچه گوسفند دارن اونا اکثرا چربی هستن و تجزیه میشه در مسیر گوارش. صرفا تنها نکته‌ای که ایجاد میکنه باعث افزایش کلسترول بیماران میشه، نه تنها رو مفاصل، نه جوش خوردن استخوان، هیچ تأثیری نداره.
لابلای صحبت های شما دکتر یک نکته بود که کسایی که دچار آرتروز میشن تحرکشون کم میشه، کم شدن تحرک وزن رو بالا میبره و اینا وارد یک سیکل معیوبی میشن که وضعیت رو خیلی بدتر میکنه. میخواییم تکلیف کسایی که دچار آرتروز هستن، خصوصا آرتروز زانو دارن، با ورزش روشن شده که آیا میتونن ورزش بکنن یا ورزش کردن باعث بدتر شدن آرتروز خواهد شد؟
بله، سوال خیلی خوبیه. قاعدتا اگه اونا ورزش نکنن یا تحرک نداشته باشن افزایش وزن و همونطور که شما فرمودین سیکل معیوب میشه. کاری که این عزیزان باید بکنن اینه که تغذیهشون رو حتما کنترل کنن تا وزنشون افزایش پیدا نکنه، ورزششون رو به چه شکلی تغییر بدن که رو زانوشون کمتر فشار بیاد. به طور مثال اگر اینا داخل آب، آبی که تا ناحیه گردن و سینه بالا هستش، راه برن، قاعدتاً طبق قانون آرشمیدس فشار کمتری رو زانوهاشون میاد.
بله.
علاوه بر این در هنگام راه رفتن بعد آب رو بشکافن، راه برن، انرژی بیشتری مصرف کنن. یعنی هم فشار کمتری رو مفصل میاد، هم انرژی بیشتری مصرف. بنابراین این ورزش ها رو باید به شکلی تغییر بدن که فشار کمتری رو مفصل بیاد. یا دوچرخه سواری یا دوچرخه ثابت.
بله.
اینها فشار کمتری رو مفصل میاد. قاعدتا مسیرهای شیبدار رو باید حذف کنن از ورزششون. با تغییر مختصری که در ورزششون میدن، انرژی مورد نظری که باید مصرف بشه رو میتونن مصرف کنن در حین ورزش.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از حضور شما در برنامه امروز و صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ. من خیلی خوشحال شدم از حضور در برنامه زیبای شما.
خداحافظ شما. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیباییتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراه ما باشید. برای نخستین بار از زمان معاهده 1972 رودخانه هیرمند و تشکیل کمیساران آب این رودخانه، هیئت فنی جمهوری اسلامی ایران از محل ایستگاه آبسنجی دهراوود در بالادست سد کجکی بر روی رودخانه هیرمند بازدید کرد. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 میلادی به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. در پی طرح اظهاراتی از سوی مقامات حکومت طالبان افغانستان درباره حقابه هیرمند و صدور بیانیه‌ای در این باره، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه 18 می در توییتی نوشت: در ماه‌های اخیر مکررن از امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان خواسته شد طبق عهدنامه هیرمند به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند که نکردند. وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه 17 می نیز در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، تامین حقابه ایران از هیرمند به صورت عملی را مطالبه جدی جمهوری اسلامی ایران خواند. در همین حال سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه 18 می در سفر به سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران درباره حقابه هیرمند به حاکمان افغانستان اخطار داد حقابه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت بدهند. در همین راستا و به گزارش روز یکشنبه ایرنا، محمد جوانبخت معاون وزیر نیروی ایران با اشاره به پذیرش درخواست کمیسار ایران برای بازدید از ایستگاه دهراوود گفت که هیئت کارشناسی ایران پس از مشاهده میزان آب رودخانه در ایستگاه آبسنجی دهراوود خواستار تحویل حقابه جمهوری اسلامی ایران شد و توافق شد در نشست‌های کمیته فنی در آینده نزدیک در خصوص نحوه تحویل حقابه تصمیم گیری شود. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلام کرد امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان مردم افغانستان را در مسیر فاجعه بار قرار داد. با گزارش رادیو دری، در آستانه 24 اسد دومین سال روز سلطه طالبان بر افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در بیانیه تصریح کرد توافقنامه دوحه هیچ بنیاد اصولی و حقوقی بین المللی را ندارد و مردم افغانستان را در مسیر فاجعه بار قرار داده است. این بیانیه می‌افزاید امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان نه تنها مصلحت و منفعتی برای مردم افغانستان نداشت، بلکه باعث شد افغانستان با بستر امن بیش از 20 گروه تروریستی بین‌المللی و منطقوی تبدیل شود. این گروه سیاسی مخالف طالبان اظهار کرده است توافق دوحه زمین ساز فروپاشی نظام جمهوری و تسلط قهرآمیز طالبان شد. پس از امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، حکومت جمهوری در افغانستان فرو پاشید و طالبان در 24 اسد 1400 بر این کشور سلطه ای دوباره یافت. افزایش جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در تخار نگرانی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
افزایش جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در تخار نگرانی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. تخار در شمال شرق افغانستان طی یک ماه پسین شاهد چندین رویداد جنایی بوده که در آن افراد ملکی کشته و زخمی شده اند. باشندگان تخار با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند انتظار دارند تا نهادهای امنیتی برای بهبود وضعیت و حفظ آرامش مردم برنامه‌های جدی‌تری را روی دست بگیرند. یاسین، یک از باشندگان تخار، میگوید فعالیت وضعیت نیروهای امنیتی در تأمین امنیت مردم بهتر شده است، اما این برای مهار هر گونه رویدادهای امنیتی بسنده نیست و باید اقدام جدیدتری روی دست گرفته شود.
بر همه معلوم است که وضعیت امنیتی دیده واخیر این شب روزها نسبتا خوب است. همه گزی وضعیت امنیتی احساس خوشی دارند. واقعا شب روزها از خانه میبرایند میروند، بگون چیزی که نیاز داشته باشند، مثلا تا دکان میتونن راحت تر بروند و مسودایشان بگیرن دوباره بر بگردن به خانه هایشان. شب ها ساعتای 10-11 شب هم میتونی که راحت یک جایی تو میمون باشی به خانه بروی، هیچ مشکل ندارن و نیاز امنیتی کاملا خوب است. اما بعضی هنوز هم یکان مشکلات ها وجود داره که نیمه امنیتی های گفته میتونیم که گاه گاهی ما را اندک اندک میترسانه، باید اونهایش هم تنظیم شود و خوبتر شود.
جان آقا یکی دیگر از باشندگان تخار با آن که از فعالیت های نهادهای امنیتی این ولایت قدردانی می کند، اما تأکید بر اقدامات بهتر دارد. به گفته این باشنده تخار، افزایش جرایم جنایی در این اواخر نگرانی زیادی میان مردم خلق کرده است.
با آنکه حکومت سرپرست امارت اسلامی در افغانستان تدابیر خوب امنیتی را روی دست دارد، اما در اواخر تخار ما شاهد هستیم که یگان قتل های مرموزی در ولسوالی های دوردست اتفاق میفته. در کنار از این سرقت های مسلحانه هم کمابیش وجود داره که سبب نگرانی ما شده است. ما از حکومت امارت اسلامی میخواهیم که همان طوری که تدابیر امنیتی را روی دست دارن از اون قدر بهتر تدابیر بگیرن تا اینکه مردم ما در فضای مسئول صلح و برادری زندگی بکنن، چون از جنگ همه خسته هستن. جنگ و افزایش موارد خشونت آمیز سالهاش را که از ما قربانی گرفته و ما از جنگ و بدبختی و درگیری و خشونت و این موارد خاطرات تلخ بسیار زیاد داریم. امیدوار هستیم که حکومت سرپرست تدابیر ویژه روی دست بگیره تا ما شاهد هیچ گونه موارد ضد امنیتی نباشیم و در یک فضای صلح و مسئول و برادری و زندگی ما ادامه بدیم.
در همین حال مسئولان امنیتی تخار میگویند برنامه های موثری را برای بهبود امنیت باشندگان این ولایت روی دست دارند. عبدالخالق عامر تحلیل و ارزیابی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی تخار میگوید در یک ماه گذشته 4 رویداد جنایی در این ولایت اتفاق افتاده که در آن چند تن کشته و زخمی شده است. به گفته عامر تحلیل و ارزیابی مدیریت جنایی تخار، این رویدادها در ولسوالی های درقد، ینگقلعه و خواجه غار اتفاق افتاده که در پیوند به آن چندین تن نیز بازداشت شده است.
قضیه قتل که در یک ماه اخیر در ولایت تخار با وقوع پیوسته، ما در مجموع 4 قضیه قتل داریم. یک قضیهش در ولسوالی درقد است که قتل و مجروحیت است که الحمدلله در پیوند به این قضیه 2 نفر دستگیر شده و به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده. یک قضیه خودکشی ما داریم در ولسوالی ینگقلعه که نفر اول خانومی خود مجروح کرده بود و باز خود با چرایی زده بود که خودش هم به قتل رسید در اثر بی‌توجهی، هم خانومش فوت بکنه و هم خودش. و یک قضیه قتل دیگه ما در ولسوالی خواجه غار داریم که او متاسفانه که تا هنوز هم تحت کشف قرار داره. و همچنان یک قضیه قتل دیگه ما در ولسوالی درقد داریم که او غرق شده بود در آب.
هرچند مسئولان امنیتی تخار از مهار رویدادهای جنایی و آمادگی برای حفظ آرامش مردم سخن میزنند، اما ظاهرا دیده می شود که در این اواخر رویدادهای ضد امنیتی در این ولایت افزایش یافته و این مورد نگرانی مردم را نسبت به آینده چند برابر ساخته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خبر دیگر از تخار این که اداره بهداشت ولایت تخار افغانستان از توقف فعالیت 60 مرکز درمانی و دواخانه به دلیل نداشتن مجوز قانونی و عدم رعایت اصول بهداشتی در این ولایت خبر داد. تعطیلی دواخانه ها در مناطق مختلف افغانستان در حالی است که به دلیل تحریم ها و کمبود اعتبارات لازم بخش بهداشت و درمانی کشور شرایط سختی را می گذراند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالقهار احدی رئیس اداره بهداشت ولایت تخار امروز گفت از فعالیت 35 دواخانه و 25 مرکز درمانی در این ولایت به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و انجام فعالیت خودسرانه و غیر قانونی جلوگیری شده است. احمدی تاکید کرد که نظارت بر بخش بهداشت ولایت تخار ادامه دارد و قرار است تمام مراکز غیر قانونی وابسته به این بخش تعطیل شود. معاون اداری رئیس حکومت طالبان گفت امارات اسلامی می‌خواهد در افغانستان امن با همه کشورهای جهان رابطه مسالمت آمیز برقرار کند. با گزارش رادیو دری، عبدالسلام حنفی در دیدار با معاون جدید نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان تأکید کرد به هیچ کس اجازه نمی دهیم که از خاک افغانستان علیه همسایه ها یا دیگر کشورهای جهان استفاده کنند. حنفی با استقبال از کمک های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی در بخش های صحت و تعلیم و تربیت افزود، افغانستان برای حل مشکلات انکشافی و بشری با کمک های بیشتر نیازمند است. در این دیدار معاون جدید نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گفت افغانستان در کانون کمک های بشری و همکاری های ملل متحد قرار دارد و نیاز است تا در بخش های تنظیم کمک های بشری به افغانستانی ها حل مشکلات اقتصادی و اقلیمی با گروه طالبان از نزدیک هماهنگی، همکاری و روابط داشته باشیم. دانیل آندریس افزود وقوع آفتهای طبیعی با شرایط اقلیمی مرتبط است و افغانستان از جمله کشورهای منطقه است که بر اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی به شدت آسیب دیده و نیازمند کمک است. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر تکمیل زیرساخت‌های اربعین حسینی در مرزهای ایران و تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی تأکید کرد. 20 سفر 1445 هجری قمری 6 سپتامبر 2023 اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلاس و زائران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی علیه السلام وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. در همین راستا و با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز یک شنبه در سفر به خوزستان در جنوب ایران و بازدید از مرز شلمچه با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور تسهیل تردد زائران اربعین حسینی از مرزها گفت افزایش مبادی ورود و خروج زائران از طرف ایران و عراق تردد زائران را آسان تر خواهد کرد. فرمانده کل نیروی انتظامی ایران افزود بر اساس توافق ایران و عراق گذرنامه‌هایی که 2 سال از تاریخ آن گذشته نیز نیاز به تمدید ندارد. مرز شلمچه در 15 کیلومتری غرب خرمشهر و 20 کیلومتری بصره عراق قرار دارد. شلمچه و چذابه دو گذرگاه تردد زائران اربعین حسینی در ولایت خوزستان هستند. و همزمان با بازداشت 21 تروریست از جمله چند سرکرده داعشی در پاکستان، اردوی این کشور از هلاکت 4 تروریست خبر داد. با گزارش ایرنا، اردوی پاکستان امروز در بیانیه اعلام کرد که عملیات نیروهای امنیتی در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب کشور سبب کشف و سرکوب یک گروه خطرناک تروریستی شده است. اردوی پاکستان در بیانیه خود افزود در پی درگیری میان نظامیان و عناصر تروریستی در منطقه باجاور 4 مهاجم کشته و همچنین 2 نفر از نیروهای اردو نیز جان خود را از دست دادند. گروه تروریستی داعش پیشتر مسئولیت انفجار مرگبار 2 هفته پیش در منطقه باجاور را بر عهده گرفته بود که طی آن دست کم 70 نفر کشته شدند. همزمان اداره مبارزه با تروریسم ایالت پنجاب پاکستان نیز اعلام کرد که در عملیات آژانس‌های اطلاعاتی 21 نفر از عناصر گروه‌های تروریستی از جمله چند سرکرده داعش و تحریک طالبان پاکستان توقیف شدند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل از همین موج رادیو دری تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. دیدار مقام معظم رهبری با فرماندهان نیروی دریایی ارتش ایران و نیروهای ناوگروه 86. توافق مقتدرانه ایران در زمینه آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و تبادل زندانیان با آمریکا. و افزایش تولید نفت ایران با 3.5 میلیون بشکه در روز. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه گذشته در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش ایران و نیروهای ناوگروه 88 و خانواده هایشان مأموریت موفق و افتخارآمیز این ناوگروه در پیرامون کره زمین را حاصل همت بلند، اراده راسخ، اعتماد به نفس، قدرت طراحی، دانش پیشرفته نظامی، مدیریت کارآمد و شجاعت و استقامت در مقابل سختی ها خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 65000 کیلومتر دریانوردی ناوگروه 86 در حدود 8 ماه را افتخاری بی سابقه در تاریخ دریانوردی ایران دانستند و گفتند این حرکت پرمعنا و عمیق را نباید با چشم یک حادثه نظامی و دریایی نگریست، چرا که هر یک از عوامل شکل دهنده آن در خور توجه و درس آموزی است. ایشان با تاکید بر اینکه دریانوردی افتخارآمیز ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران وجهه بین المللی کشور را هم ارتقا بخشید و برخی مانع تراشی آمریکایی ها در حمل و نقل های دریایی اشاره کردند و گفتند این که میگویند اجازه نمیدهند فلان کشتی از فلان جاها عبور کند غلط زیادی است، چرا که آبهای آزاد متعلق به همه است و دریا و هوا باید برای همه ملت‌ها آزاد و امنیت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی باید برای همه تأمین باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند امروز آمریکایی‌ها با نفتکش‌ها تعرض و با باندهای قاچاق دریایی در منطقه ما و مناطق دیگر کمک می‌کنند که این کارها تخلف بزرگ و نقض قوانین بین‌المللی و بشری است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیئتی در نخستین سفر رسمی دو جانبه و برای شرکت در 15 نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی با پروتوریا سفر کرده بود، روز پنجشنبه با سیریل راموفوزا رئیس جمهور و نالدی پاندور وزیر خارجه آفریقای جنوبی دیدار و گفتگو کرد. در 15 نشست کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی در پرتوریا، اعضای کمیته‌های دو جانبه اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 26 سند را بررسی کردند که احتمالاً در سفر آتی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی به امضا خواهد رسید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادسازی منابع توقیف شده ایرانی و آزادی تعدادی از زندانیانی که غیر قانونی توسط آمریکا بازداشت شده اند بیانیه‌ای صادر کرد. طبق این بیانیه، فرایند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به طور غیر قانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده است. طبق این بیانیه، آزادی تعدادی از زندانیان بیگناه ایرانی که طی سالهای گذشته به طور غیرقانونی و با اتهام واهی دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا در این کشور دستگیر و زندانی شده اند، به طور جدی توسط دستگاه دیپلماسی پیگیری شده است. در این راستا آزادی تعدادی از زندانیانی که به طور غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شده اند، به زودی محقق خواهد شد. یادآوری می نماید که زندانیان مد نظر آمریکا کماکان در ایران حضور دارند. واشنگتن روز پنجشنبه خروج 5 زندانی آمریکایی از زندان در ایران را تایید و اعلام کرد که برغم توافق صورت گرفته برای آزادی اتباع خود، فشار و تحریم ها علیه تهران کاهش نخواهد یافت. هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد شامگاه پنجشنبه خبر آزادی این افراد از زندان و قرار گرفتن آنها در حصر خانگی را تایید کرد. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران نیز با بیان اینکه فرایند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آغاز شد تاکید کرد تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود را دریافت کرده ایم و آزادی چند ایرانی بازداشت شده در این چارچوب است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی شده که سرمایه‌های ایران باید به حساب‌های مشخص منتقل شود تا فقط برای اهداف بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد. برخلاف آنچه مقامات آمریکایی بر آن تاکید دارند، تهران می‌گوید که نحوه استفاده از دارایی‌های آزاد شده کاملاً در اختیار ایران است. در این زمینه در بیانیه وزارت خارجه ایران تصریح شده است که نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهد شد. نکته مهم این که توافق مقتدرانه ایران با دولت بایدن که متضمن آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی و نیز آزادی زندانیان ایرانی است، موجب اعتراض شدید سیاستمداران تندرو آمریکا قرار گرفته است. تام کاتن، سناتور جمهوری خواه تندرو، در بیانیه‌ای با استقبال از آزادی زندانیان دو طبیعتی اما به شدت با جو بایدن و دلیل توافق با تهران بر سر این موضوع تاخته و آن را به مسابه رقصیدن جو بایدن با ساز ایران قلمداد نمود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه تندرو دولت ترامپ نیز در واکنش به توافق تبادل زندانیان در شبکه اجتماعی ایکس نیز با ابراز عصبانیت و خشم خود و توهین به مقامات جمهوری اسلامی ایران مدعی شد آزاد کردن 6 میلیارد دلار برای تهران، آن هم فقط برای اینکه گروگان‌های آمریکایی بتوانند به نوع دیگری از زندان بروند، معامله وحشتناکی است. تحلیلی بشنوید از دکتر سید رضا میرطاهر در همین خصوص.
خب به هر حال جمهوری‌خواه طرفدار عدم مماشات با ایران و عدم هر گونه توافق حتی در موارد حاشیه‌ای و جنگی هستند و حداقل سیاست ظاهرشون این هست که سیاست فشار به ایران، کمان که از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا این سیاست صورت میگیره، بایستی با شدت و حدت ادامه داشته باشه. در این حال جمهوری خواه ها خب طبیعتاً این گونه اقدام از سوی دولت بایدن رو، اون هم در سالی که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منجر خواهد شد، اقدامات تبلیغاتی برای دولت بایدن و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تلقی میکنند و به همین دلیل سناتور آمریکایی تام کاتن که یک جمهوری خواه افراطی هست به این توافق اعتراض کردند و اون رو نوعی باجدهی از جانب آمریکا به ایران تلقی کردند.
این موضع‌گیری ها نشان می دهد که ایستادگی تهران بر مواضع خود در زمینه توافق اخیر با آمریکا در زمینه آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و نیز آزادی زندانیان با مسابقه پیروزی دیگری در مقابل ایالات متحده و ناکامی دوباره سیاستمداران تندرو آمریکایی در مقابله با ایران است. ضمن اینکه تهران با قاطعیت تحقق خواسته واشنگتن در قبال زندانیان دو طبیعتی را منوط به انتقال کامل دارایی‌های خود دانسته و بدین ترتیب بی‌اعتمادی کامل خود به ایالات متحده را با توجه به نقض عهدهای مکرر واشنگتن نشان داده است. معاون وزیر نفت ایران از افزایش تولید نفت ایران با 3.5 میلیون بشکه در روز خبر داد. محسن خجسته‌مهر روز چهارشنبه گذشته افزود تا هفته آینده 150 هزار بشکه نفت از دریا و خشکی با تولید نفت صادراتی ایران افزوده می شود. خبر دیگر این که رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در جای جای این منطقه امنیت ساز است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در آیین بزرگداشت شهدای مدافع حرم گفت شهدا نشان دادن روشنفکران زمان خود هستند، زیرا ضرورت‌های جامعه را شناختند و آماده خطرپذیری برای ایفای نقش شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد جریان داعش به دنبال آشوب در جهان اسلام بود و آمدند که خون بریزند و خانه‌ها را ویران کنند، اما در مقابل شهدا شکست خوردند. خبر مهم دیگر این که رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار وونگ دین هوا رئیس مجلس ملی ویتنام و هیئت همراه روحیه استقلال طلبی و حق خواهی را وجه مشترک ملت‌های دو کشور عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی عصر سه‌شنبه در این دیدار با اشاره به پیشرفت‌های بزرگ ایران در بخش‌های مختلف علمی، فناوری، تولید و صنعت و رغم تهدیدها و فشارها با گام‌های بلند ملت ایران برای خنثی‌سازی این تحریم‌ها با تمرکز بر رشد تولید و تجارت اشاره کرد و گفت سفر رئیس مجلس ویتنام به ایران می‌تواند علاوه بر توسعه روابط پارلمانی نقطه عطفی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آمادگی این سازمان برای صادرات مشتقات آب سنگین خبر داد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گذشته در برنامه تلویزیونی با اشاره به دستاورد سازمان انرژی اتمی ایران در حوزه لیزر گفت جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از لیزر و فناوری زیستی را با کمک مشتقات آب سنگین به دست آورده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد مشتقات آب سنگین از بروزترین دستاوردهایی است که کشورهای پیشرفته در آن وارد شدند و دو یا سه کشور هم بیشتر در این رابطه فعال نیستند. رویداد دیگر این که وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با نخست وزیر ژاپن در توکیو با استقبال از ترسیم نقشه راه همکاری بلند مدت بین دو کشور بر ضرورت ارتقای روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشترک تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار تحولات جدید در منطقه را نوید بخش تعمیق همکاری‌های درون منطقه‌ای در راستای ارتقای ثبات، امنیت و توسعه و رفاه فراگیر دانست و نقش ژاپن در حمایت از این روند را حائز اهمیت دانست. فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن نیز از تحولات مثبت جدید در منطقه خلیج فارس ابراز خرسندی کرد و افزود توکیو از همکاری‌های منطقه‌ای در راستای ارتقای امنیت پایدار حمایت می‌کند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفر به جایی داریم که نامی در عمق تاریخ داره و تاریخ ادبیات نامی ماندگار از آن داره، سمنگان. ما در ابتدای سفر به ولایت سمنگان از تخت رستم یاد کردیم و قرار شد که مفصل تر به آن بپردازیم. حالا این فرصت برابر شده.
بله دوستای عزیز، و ما و همراه خدیجه جان فعلا در تخت رستم آمدیم، تختی که خدیجه جان بسیار زیاد مشهور است،
نه
که در داخل کشور بلکه در بیرون از کشور هم خیلی تخت رستم واقعا مشهور است و ما همیشه نامش را شنیده بودیم ولی تا به هنوز
نیامده بودیم. و امروز خوشبختانه سیاحت آمدیم و این تخت رستم هم از نزدیک دیدن کردیم.
بله واقعا، و تخت رستم با پیچ خمی های بسیار زیاده هست و مسیرش، راه هایش خیلی مخلق هست و ما هنوز هم در بالای تخت رستم رفتن نتونستیم. و خدیجه جان، بالا شدن با تخت رستم هم یک ذره مشکل است و فقط از این مسیر راه داره که ما باید بالا شویم. کوشش خود را میکنیم، اگر نتونستیم خو بالا میشیم. یک جای بسیار خوب، یک جای بسیار زیاد متفاوت. و رستم همونطور که نامش حکایت از شجاعت میکنه، داستانش حکایت از شجاعت میکنه، تختش هم که واقعا فوق العاده فولادی، بیخی سنگی، سیمینتی، کاملا متفاوت و خیلی هم مستحکم و مطابقت میکنه با نام خود رستم.
داخل خود غار کمیجا جور شده، تا جایی که دوستای عزیز اینجا را حکایت شدن، میگن که رستم پهلوان اینجا را کندلکاری کرده در دوران خودش، واقعا خیلی زیاد اینجا را جای بسیار واقعا عمقش هم زیاد است و همچنان بسیار جای دیدنی است، واقعا یک جایی که یعنی غیر باور کردنی است که یک انسان بیای همچنان سنگ سراخ بکنن و کندلکاری داشته باشن.
سومین و مهمترین موضع باستانی و تاریخی که در سمنگان شناسایی شده، تخت رستم است دوستان. تخت رستم از یادگارهای بی نظیر بودایان آن محل است که از صده های نخستین زایش مسیح تا عهد اسلام فرازان شبهای زیادی را پیموده است.
ما از پایین تخت رستم اومدیم، فعلا پیش خود خانه رستم هستیم. دقیقاً خدیجه جان.
بله، و ما فعلا اینجا که هستیم اینجا خانه هایشان هستن که میریم داخل از
دقیقاً یعنی در کل اینجا زندگی میکردن. حالا ما میخوایم که داخل بریم. ما همچنان فکر کنم که خدیجه جان جک قسم سیاه هست، حتما در وقتش در دادن
سوختونن آتش کردن اینجا. همینجا خانه سنگی هم میگن که این طرفش فقط کمی خشت و سنگ کار کردن، این طرف سنگ خوب کندن کاری کردن، این تو تاختگک ها جور کردن، خانگک ها جور کردن. واقعا یک جای بسیار تاریخی و
دقیقاً خوب است. از آقای مبارز پرسان بکنیم که فعلا در اینجا هستن، چند بار اومدن و همچنان اینجا فکر کنم که خانه رستم میگن. البته سلام، وقت بخیر، خوب هستین؟
سلام و درود خدمت شما. خیلی خوشحال هستیم امروز در یک سفر سیاحتی در کنار شما هستیم. اینجا تخت رستم است که قدمت آن، تاریخ آن به 3500 سال قبل میرسه، زمانی که زمان بودایی ها بودن، زمانی بود که اینجا بودایی ها بودهای خود را میگذاشتن،
یعنی در اینجا هر بود گذاشته میشه در وقتا.
بله بله، این زمان قدمت تاریخی به زمان بودایی ها میرسه، زمانی که اونا بیشتر بودا
اینجا زندگی میکردن.
بله بله.
بودایشون اینجا میگذاشتن، ستایش میکردن.
بله، پرستش میکردن و ستایش میکردن.
سلامت باشین مبارسه.
بخیر باشین.
قربان شما
باشین.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رستم که دو بخش دارد، در عرف عامه بنام‌های قصر دختر و توپ رستم مشهور است. قصر دختر همان معبد بودایی است که دهلیز یا دالیز طولانی و رواق‌ها و گنبد بی‌نظیر را در میان تپه ایجاد نمودند و توپ رستم هم همان استوپه مشهور است.
سلام و وقتتان بخیر. ما به استوپه تخت رستم در شهر ایبک ولایت سمنگان آمدیم. تخت رستم یکی از آبدات تاریخی افغانستان محسوب میشه. گفته میشه تخت رستم و بت‌های بامیان از زمان بودایی ها تا امروز باقی مانده. همچنان مطالعه که من داشتم اندکه گفته میشه یک تعداد به این باور هستند که نخیر، قدامت تخت رستم حدوداً 3500 سال میرسه، یعنی از زمان زردشت تا هنوز باقی مانده. 300 متر دورتر از تخت رستم به طرف جنوب یک تپه دیگه و یا یک تخت دیگه وجود داره به نام تخت بانو. گفته میشه زمانی که شاه دختر شاه سمنگان به نام تهمینه بانو امرای رستم عروسی میکنه، عروسیشان هم در امی تخت بانو برگزار میشه. تخت رستم در دامنه کوی که خود کو تراشیده میشه، به گونه تراشیده میشه که اصلا فکر شما را به یک طرف دیگه میبره که 2500 سال پیشتر یا 3500 سال پیشتر چگونه انجینرهایی بوده که کاملا کجی و کوری وجود نداره. این تخت آنگونه شفاف طراحی و دیزاین شده تراشیده شده که چه کدام مشکل تکنیکی از نگاه انجینری دیدن نمیشه. همراه یکی از باشندگان شهر ایبک و منطقه تخت رستم هستم. کاکا سلام، صبحتان بخیر.
سلام علیکم.
پیش از اینکه در مورد تخت رستم پرسان کنم، یک سوال دیگه دارم.
خوش جواب.
همین شما یک تعداد مردم سمنگان، همین تنبان و پیرانشان چرا فرق میکنه؟ رنگش.
سوال دیگه ایجیز بیتوست که کابولا دیگه رقم هست، سمنگان ها دیگه رقم هست، مزار هر وطن که هست. هم تا خشلت داره که
فرهنگ خود داره.
بله ها، بله ها،
و دستر خود از دستمالک هم باید بزنن.
بله ها، دستمالک ها رو میزنن وقت به حساب سمنگانیستن دیگه.
معلوم شده که سمنگانی
سمنگانیست. بله ها.
خب آره، بگو که تخت رستم مردم از شهر و بازار و یا از پایتخت از مزار شریف از دیگه ولایت ها میان به دیدن تخت رستم؟
بله ها، هر بسیار میاد که قدر میاد که بخی جوف میاد دیگه.
خودتون هم قریتون چسبیده با می تخت رستم؟
فقط ما دمیم دمی پولی تخت رستم هست، ما حتی تسکریم با نام تخت رستم هست، ما دمی تخت رستم هست، ما دمی موید هست.
چی خبر داری؟ چی شنیدی؟ پدرهایتان چی قصه کرده در مورد تخت رستم؟
موری تخت رستم، تخت رستم یک جایی هست که یک جای تاریخی است.
تشکر.
تشکر شما.
حال هم امرای استاد هلالالدین هستیم، یکی از کسانی که روشن فکر است در بین مردم تخت رستم. استاد سلام، صبحتان بخیر.
صبح شما بخیر.
شما چی حکایت هایی دارین در مورد مردمتان؟
مردم ما یک مردم بسیار خوب شریف، سایه تخت رستم، سایه سرسب و یک جای هست که قابل دید است و از هر طرف که می آید، چی از کابل باشه چی از مزار باشه، در استقامت مسیر کابل مزار شریف که تیر میشن، یک دفعه من تخت رستم سر میزنم که از آب و هوای بسیار خوب برخوردار است، بنان جای تفریحی، جای دیدن تاریخی است.
از آب و هوا گفتین، ما از بس که آلودگی آب و هوا را در کابل دیدیم، اینجا طرف آسمان میبینیم کاملا آسمان معلوم میشه.
بله، آسمان صاف است، گرد و غبار نداره، سرسبز است، سایه یک است که از هر نگاه قابل زیست و قابل تفریح بسیار خوب منطقه است.
مردم منطقه تخت رستم مصروف چه کارا هستند؟
مردم تخت رستم از یک تعداد از این باغدار است، یک تعدادش مالدار است، یک تعداد مردم دکاندار است، در وظایفش روزمرهشون مصروف است.
تشکر.
آروم باشین، جور باشین.
قابل یادآوری است که توجه چندانی در این محل صورت نمی‌گیرد. در نتیجه سهل‌انگاری‌های عمدی، داخل گنبدها و رواق‌ها کاملاً سیاه گردیده که نقش‌ها و گل‌ها تقریباً دیده نمی‌شوند. روزگاری انبار غله و گودام بوده و امروز هم وضعیت بهتری ندارد. خب دوستان عزیز، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
امیدوارستیم که تا به این لحظه با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه بوده باشید و برنامه هایی که شنیدید مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همکاران من در برنامه روی موج جوانی همین لحظه به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری با شما همراه باشند. امید که شنونده برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
نگاهت کرده غوغا باز با شیرین زبانی ها، بلب خندی حمایت میکنی از مهربانی ها. نگاهم کن که شابیت غزل آید به استقبال و یادم بوره چی خاند الا ای یار جانی ها. بنام او که با یادش دل آرام گیرد. سلام، سلام به شما دوستان خوب، شنوندگان خوب، یاران عزیز و محبوب و محجوب که به دنبال برنامه مطلوب خودتان هستید. روی موج جوانی شور هیجان داره، شما هم با هیجان ها و حرف های تازه بیایید. عصر تابستان قشنگی خود داره، به خصوص این ساعت عصر که هوای کمک ملایم تر میشه و وقت چای عصرانه است. من ارغوان عیدری و همکارانم آقای موعد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، مهندس احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانم امروز هم میخواییم که همدلی های شما را با خود داشته باشیم.
بره بخی
میریم و قدم به قدم با شما
باشیم. باشیم
باشیم
همراه ما سفر کو.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامک هایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب
ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794 71 71 44. یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازیم.
شادی شاد، شادی شاد.
باز گل جان بدخشی یا قطواری درخشی با چنگ و تاری.
روی موج جوانی روی
موج جوانی را مشنوین دوستان عزیز از رادیو دری، خدمتتون عرض بکنم parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ما هست که از طریق سایت ما هم میتونین برنامه را بشنوین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. و دوستان عزیز ما در ایران از طریق نرم افزار ایران صدا که روی گوشی های همراه خود میتونن نصب بکنن، رادیو دری را میتونین پیدا بکنین و شنونده برنامه ما در همین ساعت باشین. همچنین گیرنده های دیجیتالی تلویزیونی شانم خیلی به صورت خوب، صاف و شفاف صدای ما را منتشر میکنه و میتونین شنونده ما باشین. دوستان عزیز، یک یادآوری هم بکنیم که دو تا آدرس جدید